مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان و فرماندهان مناطق مختلف بهداری‌های حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. 16 قسمت این پادکست گفتگو با دکتر سعید مرزبان از پزشکان و فرماندهان بهداری رزم ارتش که اون رو میشنوید. امیر سرتیپ دکتر سعید مرزبان وقتی که انقلاب پیروز شد دانشجوی پزشکی ارتش بود، اما به عنوان نیروی داوطلب جذب جهاد شد تا بتونه توی مناطق محروم خدمت کنه و به کردستان میرن. با شروع جنگ به شکل‌گیری ساختارهای بهداری سپاه کمک می‌کنن و بعد به دستور شهید صیاد شیرازی به ارتش برمی‌گردن و تا پایان جنگ از فرماندهان بهداری ارتش بودند که توی تمام عملیات‌های ارتش شرکت داشتند.
من یادم روی روز پنجشنبه بود، در سال 59-60 بود که من توی منطقه کردستان بودم، توی منطقه بودیم، منطقه غرب کشور نزدیک قصر شیرین. دیدم که تانک‌های عراقی تو منطقه باوسی حدود 300 تا تانک بود و زمانی بود که قصر شیرین رو مرتب عراق بمباران میکرد. نماینده آقای بنی‌صدر اومده بود تو منطقه، من به عنوان یه فردی که هم نظامی بودم هم تو کارهای درمانی بودم و هم خب تجربه های عملیاتی داشتم، بهشون توضیح دادم که عراق میخواد حمله کنه. به هفته بعد که اومدن دیدم عراق حمله کرد و چون هیچ پیشبینی قبلی نشده بود تا حدود سرپل اومد و فکر کرد که ما برنامه‌ای داریم که اینا وارد بشن و بعد حمله کنیم. دوباره عقب نشینی کرد، رفت پشت دشت زهاب که کسایی که تو جبهه تو منطقه بودن اون دشت ممنان گذر محسن که یکی از شهدا بود همیشه در نظر می گرفتن. جنگ که شروع شد دیگه اصلا همه چی فرق کرد و بهداری ها فرم دیگه شدن و خب من برگشتم به ارتش و کامل وارد سیستم نظامی ارتش شدم، چون خودم هم نظامی بودم. اولین جایی که بودم تیپ 1 لشکر 21 بودم که لشکر 21 در واقع یک لشکر با تجربه نظامی با افراد بسیار مطلع بود. در واقع اینها همون لشکر گارد و گارد جاویدان قبل از انقلاب بودن که نیروهایی بودن که همه از نظر فانکشن بدنی قوی بودن، اطلاعات علمیشون قوی بود، صورت زیبایی داشتن و اینا مسئول گروه هایی بودن که در واقع حفاظت مسئولین کشور داشتن. با انقلابی که شد به عنوان لشکر 21 مسئول فعالیت شدن و افراد بسیار با سوادی بودن از نظر نظامی.
جنگ توی شرایطی به ما تحمیل شد که ارتش همچنان درگیر تحولات ماجراهای انقلاب و نوسانهای بعد از انقلاب بود و هسته مدیریتی اون هنوز سر و سامانی نگرفته بود. وضعیت نامشخصی که صرفاً با دستور و حمایت حضرت امام و حمایت‌های شهید چمران به عنوان وزیر دفاع وقت تونست کمی سر و سامان بگیره.
بحث این بود که ارتش رو تعطیل کنن و خدا رحمت کنه. من یادم زمانی که جناب ریاست جمهور وقت در مجلس مطرح کردن که ارتش رو منحل کنین، شهید چمران بهشون فرمودن که من در ارتش فرماندهی میشناسم که بسیار لایق هستن و باعث شد ارتش منحل نشه. و همین دلیل چون این تفکر وجود داشت خیلی ساختارهای ارتش از بین رفت، خیلی از تجهیزات از بین رفت. ما فرماندهای خیلی عملیاتی خیلی خوبی داشتیم با اطلاعات خیلی قوی که خیلی راحت جذب میشدن و خب با توجه به شرایط و شاید شرایط بعد مدیریت باعث شد اونا دور بشن و حتی از بین برن. به همین دلیل همونجور که اونها از بین رفتن ساختار اولیه از بین رفت، دوباره توسط افراد مؤمن ارتش، توسط افراد متفکر ارتش مجددا ساختارهای قبلی با طرح جدیدی نوسازی شد با استفاده از تاریخچه قبلی که بلد بودن.
سال 1328 دکتر امیرخان امیرعلم که فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه بیروت بوده با رتبه سرتیپی به ریاست بهداری ارتش منصوب میشن و برای ارتش بهداری مرتب و منظم طبق اصول جدید تأسیس میشه. از سال 1350 تعداد جذب دانشجو پزشکی بورسیه ارتش به دلیل شرایط و امکاناتی که مهیا می‌کردن افزایش چشمگیری پیدا می‌کنه. از سال 1352 تا 57 تعداد بورسیه‌های استخدامی بیش از 1000 نفر بوده. از سال 1356 و 57 که پس پس‌عرضه‌های فروپاشی حکومت پهلوی آثار وسیعی روی ارتش و ساختار پزشکی ارتش می‌ذاره، تعداد قابل توجهی از پزشکا تقاضای مهاجرت می‌کنن. به دلیل به هم ریختگی سازمانی با این تقاضاها موافقت میشه، تا جایی که شهریور سال 59 که جنگ ایران و عراق به صورت رسمی شروع شد، از 300 پزشک متخصص ارتش 140 نفر یعنی 40% منفک از خدمت شده و رفته بودن. اما وقتی جنگ با اون بزرگی و عظمت به ما تحمیل شد، ارتش هم به سرعت شروع به بازسازی درون سازمانی خودش کرد.
ما خطای مختلف نظامی داشتیم. خط اول که خطای عملیات بود، خط دوم خط مدیریت بود، خط سوم درمان بود که درمان به سه قسمت شروع خط، پشت خط، بیمارستان‌های صحرایی و مناطق شهری و کشوری بود. ساختار بهداری ارتش از قبل از انقلاب یک ساختار نظامی و کاملا با مدیریت بود، به این صورت که بر حسب شرایط مختلف جنگ هر لشکر خودش یه گردان بهداری داشت که مسئول فرماندهی گردان در ستاد لشکر بود. کوریکولوم مدیریت درمانمون شاید مشابه مدیریت درمان بیمارستان‌های خیلی کشورهای پیشرفته بود که ادعای رهبریت میکنن و هر کی شهر وظایف کاملا مشخص با برنامه ریزی و با تعداد مشخص بود. معمولاً رئیس بیمارستان ها حتما باید جراح باشه، هیچ وقت از پزشکای دیگه استفاده نمیشد. این به این دلیل بود که جراح بینش جراحی داره و همه سیستم رو در خدمت بیمارای میذاره که از خط میاد.
دکتر مرزبان تو تمام این سالها حضوری مستمر توی جبهه ها داشت و از همون ابتدا که دانشجوی پزشکی بود تا زمانی که رزیدنت جراحی شد، سمت های مختلف مدیریت سیستم بهداری رو به عهده داشتن.
من در ابتدا کارم این بود که پیشبینی عملیات میکردم، پیشبینی تعداد مجروحین میکردم، نوع مجروحین و به پشت سر خودم اطلاع میدادم. رکن سه ارتش این بود که میمدن منطقه درگیر رو شناسایی میکردن، نیروهایی که قرار بود با هم درگیر بشن چه نیروی هستن، آیا پشتیبانی توپخونه دارن، آیا زرهی هستن، آیا پیاده هستن. بعد با فرمولاسیون های نظامی و تعداد نیروهایی که با هم درگیر می شدن و منطقه عملیات که کوهستانی بود، دشت بود، تعداد مجروحین پیشبینی می شد، به من اطلاع داده می شد.
دکتر مرزبان به عنوان نماینده اداره بهداشت و درمان نزاجا نقشی مؤثر در ساخت و برپایی بیمارستان های صحرایی داشتند. یکی از مهمترین اونها بیمارستان زیرزمینی صحرایی حمید بود که از مراکز مهم و مؤثر ارتش تو منطقه جنوب حساب می شد. این بیمارستان اسفند 1362 تو جاده اهواز خرمشهر تو محل ایستگاه حمید با ظرفیت 50 تخت برپا شد. برای ساخت این بیمارستان کانکس های سیار تو فضاهای ساخته شده سنگری مستقر شدند، ولی کانکس ها حدود 1 متر از سطح زمین بالاتر قرار گرفت. اما از نظر استتار از حملات هوایی دشمن مطلوب نبود. نیازهای تدارکاتی بیمارستان به وسیله پشتیبانی منطقه 3 مستقر در اهواز و تیم‌های جراحی و پزشکی از طریق اداره بهداشت و درمان نزاجا تامین می‌شد. اما همین نقص استتار باعث شد که یک سال بعد، یعنی تو اسفند سال 63، دشمن به این بیمارستان حمله هوایی می‌کنه و اون کاملاً تخریب میشه. این بیمارستان قبل از انهدام تو حملات شیمیایی که تو منطقه انجام شده بود خدمات ارزنده‌ای داشته، به طوری که هفته قبل از بمباران و تخریبش، یعنی از 22 تا 24 اسفند توی عملیات شرق دجله که جریان داشت، جمعاً بیش از 700 مجروح رو پذیرش کرد. فردای همون روز بود که هواپیمای عراقی حملات خودشون رو به بیمارستان شروع کردن. هرچند مسئول توپ پدافندی مستقر کنار بیمارستان برای حفظ اون تلاش زیادی کرد و در نهایت هم شهید شد، اما همه امکانات این پایگاه درمانی تخریب شد. هرچند خوشبختانه کارکنان و مجروحان به موقع منتقل شدن و خسارت جانی به وجود نیومد. بیمارستان حمید تو پذیرش مجروحای عملیات ولفجر ناحیه جنوب و عملیات خیبر طلاییه و جزایر مجنون توی جنوب فعالیت قابل توجهی داشت و با پذیرش و درمان مجروحا و مصدومان شیمیایی از تعداد اعزام‌های خط جنوب به اهواز کم کرد و خدمات خوبی به این مجروحان داد.
بیمارستان ها بر حسب منطقه ساخته می شد، بر حسب شرایط، بر حسب نوع، بر حسب نوع سلاح، همه اینا تعریف شده است. این نیستش که بگم مثلا در 10 کیلومتری عملیات، نه، ممکنه شما 10 کیلومتر عملیاتی 10 کیلو کوه باشه، 10 کیلومتر آب باشه، ممکنه 10 کیلومتر جاده باشه. مثلا بیمارستانی که توی عملیات فاو بود، ما اصلا زیر زمین ساختیم چون تو دل عراق بودیم. وقتی میخوای یه کار انجام میدیم، نگاه میکنه امکانات چیه، میبینی اگر که بیمارستان 50 کیلومتری بزنی تخلیهشو داری؟ غیر از بیمارستان مهمترین چیز سیستم تخلیه بیمارستانه، حالا یا هوا برد یا زمینی یا دریایی. توی عملیاتی که تو یه عملیاتی بود کربلا 5 که امکان تخلیه نبود، خیلی مریضات تو آب، شهدا تو آب خفه شدن چون تخلیه وجود نداشت مجروحا رو. حتی آدم های سالم هم نتونستن از اون سد آبی رد بشن. اینها خب سد هم یه دریچه هایی درست میکرد، دریچه های آبی، دریچه ها به این صورت بود که خاکاری میبرد بالا و آب مینداخت وسطشون. بعد نیروها که عملیات میکردن بر حسب منطقه عملیات یه جای دریچه رو شکاف میداد، همین نیروها میرفتن زیر آب.
زمانی که دکتر مرزبان توی ارتش مدیر عملیات و طب رزم رو به عهده میگیرن، روی بحثای مرتبط با سلاحهای شیمیایی متمرکز میشن. زمانی که دانشجو دانشگاه شهید بهشتی بودم و توی بیمارستان لقمان کار می‌کردن، چون بیمارستان لقمان بخش تخصصی داشت که مبتلایان به انواع مسمومیت‌ها از مناطق مختلف کشور به اونجا مراجعه می‌کردن، زمینه آشنایی و تحقیق در مورد مواد شیمیایی، آرسنیک یا سیانور براشون مهیا شده بود. زمانی که دانشجو دانشگاه شهید بهشتی بودن و توی بیمارستان لقمان کار می‌کردن، به دلیل وجود بخش تخصصی که اونجا بود و مبتلایان به انواع مسمومیت‌ها از مناطق مختلف کشور به اونجا مراجعه می‌کردن، زمینه آشنایی و تحقیق در مورد مواد شیمیایی، آرسنیک یا سیانور براشون مهیا شده بود. تحقیقاتی که بعدها منجر به تألیف یکی از اولین کتاب‌های مرتبط با نحوه مواجهه با سلاح‌های شیمیایی میشه. کتابی که توسط جهاد سازندگی در چندین نوبت چاپ میشه و در اختیار جبهه‌ها قرار میگیره.
من توی نسخه دومش خودم مجروح بودم و کتابو داشتم می‌نوشتم و اینها، و یک بار دیگه هم که مجدد مجروح شدم بعد از اون مجروحیت قبلیم، دیدم که توی یکی از عملیات‌ها خود کتاب منو گرفتن و خودم دارن درمان می‌کنم و خیلی اون زیبا این روز زندگی من بود که چشمم نمیدید و باز کردم و دیدم یه پزشک کتاب من گرفته و داره خودم رو درمان میکنه.
چند سالی که از جنگ گذشت و صدام دید که اونطوری که فکر میکرد اشغال ایران کار راحتی نبوده و تو پیشبرد و نقشه های نظامیش دچار استیصال شد، ناباورانه جنگ شیمیایی بر علیه ما رو شروع کرد. شوک بزرگ و باور نکردنی برای بدنه جامعه پزشکی کشور بود، مواجهه با چیزی که هیچ چیزی از اون نمیدونستن. صدام حتی از سلاح‌های شیمیایی ترکیبی هم استفاده میکرد تا پزشکان ایرانی رو گیج کنه و نذاره تا راه مواجهه درستی پیدا کنن. شرایط تلخ و پیچیده مواجهه با مصدومین شیمیایی داستان تلخی بود.
مثلا توی پنجوین شما وقتی گاز سیانور میزنن، گاز سیانور تو آخرین لحظه مغز طرف کار میکنه، هموگلوبین 99% اکسیژن روشه، مریض قرمز قرمزش، ولی وقتی میخواد بیاد این اکسیژن هموگلوبین بده به سلول، سیتوکروم اکسیداز نیست که اکسیژن از هموگلوبین بده به سلول، مریض میمیره در حالی که پر بدنش پر اکسیژنه و خفگی سلولی پیدا میکنه. وقتی شما مریض سیانور میبینید تا آخرین لحظه فکر میکنن، ولی گاز اعصاب وقتی مریض با گاز اعصاب آلوده میشه اختلال عضلانی پیدا میکنه، تنفسش نمیتونه بکنه، عضلات شل میشه، فانکشن نداره. ما تو مریضای توی پنجمه دیدیم که بچه‌ها موی سرشون تو دستشون بود، پیدا بود تا آخرین لحظه فهم داشتن، سر از تنگی نفس داشتن میبردن. من یادمه تو قرارگاه جنوب بود که آقای هاشمی رفسنجانی تشریف داشتن، بعد منو به عنوان افسر شیمیایی خواستن که ما قراره تو منطقه شمال غرب کشور که طرف عراق و ترکیه میشد اون بالا عملیات کنیم، بعد ما میخوام عملیات کنیم، تو به عنوان افسر شیمیایی چه پیشنهادی میکنی؟ من به جناب خدا رحمت کنه جناب رفسن آقا جاها رفسن رو گفتم اون منطقه کرنان منطقه زمستان بود، سرد بود، گفتم سلاح شیمیایی اونجا خردل مؤثر نیست، سیانور موثر نیست، چون تو این دما فعال نیست. تنها در سلاح شیمیایی که میتونه تو منهای 40 درجه موثر باشه گازهای اعصابه. ما باید پیشبینی اینا رو بکنیم، باید پرسنلمون آتروپین داشته باشن. و همین شد باعث شد که عراق تو اونجا سلاح شیمیایی گاز اعصاب استفاده کنه. تو اون عملیات هم باعث شد، چون پیشاگهی قبلی داشتیم که عراق گاز اعصاب استفاده میکنه، هیچ مجموعه گاز اعصاب اون صورت نداشتیم و عملیات موفق بود. اینا
جنگ قمار واقعی زندگیه که ایستایی و سکون نداره. جریانی مبهم از تلاش بیوقفه برای زنده موندن، تمرینی مداوم برای موندن، برای دوباره ساختنها، برای تسلیم نشدنها، برای خسته نشدنها و انگیزه های بیپایان رزمنده ها تو تمام این 8 سالی که بر ما گذشت.
من یه بار تو منطقه ایلام مسئول بهداری سپاه و ارتش بودم، هر دوتا. بعد من دیدم منطقه ناامنیه و از عراق ما رو شناسایی کرده. خود من رفتم قرارگاه عملیاتی که تو ایلام بود، بهشون گفتم این بیمارستان عراق میزنه، شما بعد ما رو جا به جا کنید. بعد گوش ندادم. من موقعی که عملیات میشد دانشوی پرستاریمون رو میوردیم تو عملیات. راستش خیلی ناراحت اینا شدن، بهشون گفتم بیدن یه سنگر خیلی محکم میسازین. همهشون رو گفتم بیدین سنگر بسازین. بعد یه سنگر توی کوه ساختن، توی دامنه کوه با یه خاکریز خیلی وسیع، و به همه توضیح میدادم که جانپناه بگیرین، مواظب باشین. رفتم روی بیمارستان صحبت کردم، ولی به قرارگاه گفته بودم که هم مسئولیت شرعی، هم مسئولیت مدیریتی و هم مسئولیت فرماندهی خودم رو انجام داده باشم، که دیدم که دوتا میگه عراقی اومد، بعد توپولوف عراقی اومد و همون چیزی که پیش بینی کرده بودم، و بیمارستان زد. و برای اولین بار بمب فسفوری زد. بمب فسفوری یه بمبیه که وقتی میزنه تو هوا منفجر میشه و بعد به 1000 تیکه میشه، هر تیکش یه بیفته زمین آتیش میزنه. سوختگی وسیع نمیده، سوختگی عمیق درجه 3 میده، یعنی از اینجا میره از اینجا در میاد، همین چیزی میسوزونه میره پایین. بعد که سوخت، خود ترکیب خودش هم میتونه باعث آلودگی خونی بشه اینها. بعد بمب فسفوری زد، یه جیپ بود که زیر همون بمب بود، جیپ سوخت. اتاق عمل زد، تمام بیمارستان‌های تمام تجهیزات بهداشتی رو زد، شهید داد و ما دوباره فعالش کردیم. یعنی ما اینجوری یاد گرفته بودیم که اگر یه منطقه هم آسیب دید دوباره فعالش کنیم، اگر قرار بود که هر جور بزنن که بریم یا غیر فعال باشه، که هیچ چیز جنگ پیش نمی‌رم. تو جنگ بیمارستان 528 من به عنوان جراح رفته بودم. بعد یه روز من اومدم، فرمانده پشتیبانی منطقه اومده بود، من بهشون گفتم جناب فرمانده عراق از این روبرو ما رو میزنه. بعد من دیدم راستش حرف منو گوش نمیکنن. من یه تعداد بادگیر رو رفالودگی کرده بودم، گشته بودم جنوب، 25 تا بادگیر بود، اصلا کسی هم فکرش نبود، منم نبودم. بعد پیغام دادم آقا 25 تا بادگیر به ما بدین برای رفالودگی. قرارگاه یه روز به من گفتن که آقا مانور نصف نیروها 5 کیلومتری بیمارستان، نصف نیروها 30 کیلومتری بیمارستان. قرارگاه نظامی به ما همه کار کردیم. هوا اون روزی که ما رفتیم ابری شد. خب نگو اینا یه خلبان گرفته بودن، خلبانو تخلیقی کرده بودن، گفته بود فلان روز قرار عراق بیاد بیمارستان بزنه، شما قرار عملیات کنی، بیمارستان که بزنه عملیات از بین میره. اون روز چون هوا ابری شد هواپیما نیومدن. 2 روز بعدش همون نقشه تکرار شد، این دفعه ما تو بیمارستان بود. اینا خیلی من بهشون گفتم، گفتم بابا ماشین زیاد بگیرید، شیمیایی میاد 1-2 تا 10 تا نیست، 100 تا نیست. اینو ندیده بودن، باورشون نمیشه. 2 تا اتوبوس داده بودن برای این دوست ما. خدا رو شاهد میگیره، من رفتم پشت بلندگویی که اونجا بود، داد میزدم از کوه بیایم پایین، عراق بالای کوه زده. با بلنگو میگفتم، داد میزدم که بیاین نریم بالا کوه، اونجا شیمیاییه. یه دونه تانکر آب داشتیم، گفتم برو آب بیار. بعد دیدم رانندش میخواد فرار کنه، یه مسلح فرستادم همراهش، گفتم تو میره آب میاره، یعنی آب نریو تو سلاحت میبرینه میزنی، اگر نزنی تو بیای اینجا من تو رو میزنم، تو بعد بیر آب بیاری برای ما. با اون نفری که فرستادم رفت آب آورد. من با اون آب منطقه رو رفالودگی میکردم، چون مهمترین چیز رفالودگی اگر امکانات نداشته باشه آبه. ما ببین تو سومار با این شرحالی که بهتون گفتم میشد پیش بینی کنی. ببین وقتی یه نفر یه خلبانی میزنه میگه قراره به بیمارستان حمله بشه فلان روز، اون روز هوا آفتابی نیست در ابری میشه، باید اون فرمانده گوش کنه که ای چون ابری هواپیما نیومدن آفتابی بشه ممکن دوباره بیان. اوایل جنگ سرپرزه ها بودن، بعد یه روز یه رانده داشتم، آقای ودو اسمش بود، نمیدونم کجا سلام، خودش هم جیب تاش خود جیبش برده بود. بعد ما یه نیرو داشتیم که بالای یه ارتفاع بود، عراق هم خیلی قدرتمند بود، همه رو زد، هیچ که زنده نمود، فقط دو تا مونده بود که دیدبان بودن، اون دو تا رو هم زد. بعد من با این آقای ودو رفتیم تو اون ارتفاع، اون ارتفاع که رسیدیم روز بود، بعد دیدیم اوایل جنگ بود، دیدیم که یه تعداد آدم توی جاده دارن میان، عراق هم دو طرفشون خمسه خمسه میزنه به طرف ایران. مثلا هفته اول جنگ بود واقعا، شاید تو این زمان بود. بعد من به دوستم گفتم ببینیم جلو، گفت دکتر ما رو میزنن، گفتم نه اینا نمیخوام بزنن، اگر میخواستم بزنن یه همه آدم رو زنده میکردم به طرف ایران، ببینیم اینا چی هست. سوار شدیم و حالا بین ایران و عراق مطمئن بودیم نمیزنن مون، چون خب تیدرست بودن دیگه. بعد رسیدیم دیدیم پیرزن و پیرمرد و بچه ها رو کوچیکا رو تو قصد گرفتن به طرف ایران که بیان تو ایران، آدم های جوان اسیر کرده بودن، مردای جوان، خانم های جوان و اینا. بعد خب این مثلا خودش یه خسارته، بخوان آدم های جوان سر قصد شیرین، آدم های جوان سرپول. خب آدم تو جنگ روزای خیلی بدی میبینه. من همین سومار خیلی برام سخت بود که این همه مجروح شد، لشکر 81 خیلی مجروح داد. یه بار منو گرفتن تیربارون کنن توی قلب کشور، به عنوان اینکه ما جاسوسیم، هنوز جنگ ایران شروع نشده بود، گروه های کمول ما رو گرفتن. مثلا اون تیمی که ما رفتیم اول شفر بودیم، به ما گفتن که مریوان سینما رو زدن، ما اومدیم مریوان فکر کردیم سینما رو منفجر کردن، بعد دیدیم موقعی هم که اومدیم با هلیکوپتر رو ما رو بردن، دیدیم یه جمعیتی زیادی داره عزاداری میکرد. بعد ما پیاده شده اومدیم دیدیم رفتیم بازار اسلحه مریوان، گفتن اونجا منفجر شده. بعد اون یه نفر میاد بغل یه خونه، ما رفتیم خونه رو دیدیم، خونه دو طبقه بود، معمولا اونجا دو طبقه کم بوده. نه نگو بمب ساعتی رو کوک میکنه میذاره اونجا بغل اونا که همه میان یادش بینینه خاموش بکنه، بمب منفجر شده بود، سینما منفجر نشده بود. بعد ما این کار رو که میکردیم رفتیم، یه بیمارم بود سوخته بود، یکی از همکاره ما نمیدونم، من نرفتم، رفته اون دیده بود، ما رو گرفتن گفتن شما جاسوس بعد اعدام بشین. بعد ما رو گذاشتن ساعت 6 دستور تیراندازی داد، ما 4 نفر گذاشت و بعد لباس کردی هم تنش بود و اینا. گفتم که اجازه میدین من صحبت کنم که ثابت کنم جاسوس هستیم؟ گفتش که کی داورت باشه؟ تو میخوای کی داورت باشه؟ گفتم اینه که میخوام ما رو بزنن. بعد من شروع کردم که با گروه آقای طالقانی هم اجازه میدین کارتم نشونتون بدم، ما قبلش رفتیم سنندج درمان کردیم، الان وسایلمون نگاه کنید تو سلاح نیست. در اومد گفتش که اینا نمیفهمن. دوباره گفتم من جانم و اینا رو قبول کرد، تو قبول نمی کنی؟ خدا رو شاهد میگم سلاحاشون گذاشتن رفتن، ما رو نزدن. این فرمانداشون گفت ما رو بزنید، اونا نزدن رفتن. خیلی تو منطقه نظامی یه فرمانده دستور بده بزنین نزنن، بعد ما انداختن زنده دوباره. بعد گفتیم راستش گفتیم دوباره میخوام پوسته بود، چون آخه چند تا رو گرفته بودن پوستاشون رو کنده بودن، یه خانم آقا رو گرفته بودن، خانمه تو اتوبوس داشت پسرمو منو میورد، بعد اتوبوسه خواسته بود تحویلشون بده نتونسته بود، دختره آتیش زده بودن. گفتم احتمالا اینا رو ما رو آتیش میزنن یا پوستمون رو میکنن. دیدم ساعت 6 شد، گفتن که 7 شد، گفتن فهمیدیم شما جاسوس نیستی برید. یه مجروح من سوار ماشین کردم که بیارم ببرم اسلام آباد، خودم آوردم، شب بود، خون اصلا خونزی اینقدر شدید بود که میمرد. بعد اومدیم وسط راه خون بنزین تمام کردیم، و این در ضمن که تو بغل من بود سرش رو پای من بود شهید شد. این اولین شهیدی بود که تو پای من بود، و من همیشه خاطر آسیب به من بزنه، هم آسیب این که چه رو وردیش، هم آسیب این که چه رو ماشین بنزین نداشت، هم آسیب این که خیلی چیزا و این سخت برم.
دکتر مرزبان بعد از 70 روز عملیات توی جزیره مجنون از فرمانده تیپ درخواست مرخصی میکنه تا به تهران برگردن.
کتابام تو کلو پشتون گشته بودن اون رو برداشتم انداختم کولم و دیدم یه وانتبار داره میده قرارگاه کربلا. رفتم تو پشت وانتبار نشستم، خواستم برم اهواز دارخومی پیاده بشم. این رفت طرف قرارگاه کربلا که جاش عوض شده بود. من رو قرارگاه کربلا قبلی فکر میکردم، بعد که یکم را فهمیدم اشتباه رفته. زدم پشتش گفتم با من پیاده کن، من میخوام برم تهران. بعد حفظت خدا شده این که میگم با عنوان خاطره میگم. بعد پیاده شدم، فقط یه کمربند داشتم، یه کلوپشتی داشتم و یه چراغ. پیاده اومدم به سمت اون دژمانی که آتش روشن کرده بود و تو مخیرم چند کیلومتر برتر بود، یعنی کسی که تو بیابون گم میشه. تو را که میمدم یه سری حیوان دور من گرفتن که پارم کنم، خدا رو شاهد میکنم. بعد به خدا گفتم خدایا اون چه قسمتیه، نذاشتی من اونجا بمیرم و تیکه تیکه میشدم، ولی اینا الان من میخورم و جنازم هم هیچ که نمیفهمه. بعد به فرمان خدای چراغ اوور رو در آوردم. یکی از این حیوانا رئیس اینا بود، چشماش نور میزد و اون به اونا میگفت مانوف کنن. بعد زمانی که میخواست این به من حمله کنه هیچ وقت یادم نمیده، به فرمان خدا چراغ اوور روشن کردم، اینا زوزه کشیدن و فرار کردن. اینا که فرار کردن، منم تو هم مسیر بیابونی که بلد بودم دویدم به سمت اون دژمانی که آتش داشت. و اینه برای دخترم تعریف میکنم، میگم که ببین اگر بخوای راه پیدا کنی خدا جلو پات میزنه و خودش هم کمکت میکنه. و من اونجا هم جان سالم بدم.
16 قسمت از پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
خب دوستان عزیز، همکارانمون با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سالروز دفاع مقدس تدارک دیدند از اول هفته همراه شما بودند. امروز آخرین برنامه سلسله ایثار هست که از گروه تغذیه تقدیم شما میشه و شما هم میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها و دلنوشته های خودتون رو با همکارانم در میون بگذارید. 30102 شماره پیامک ماست و 2265-2876 تلفن مستقیم ماست. در 8 سال دفاع مقدس، دلاور مردی های رزمندگان اسلام، جانبازی اونها و شهادتشون برای ما یک درس بزرگه و باید این راه رو ادامه بدیم تا انشاءالله به سرمنزل مقصودمون که ایرانی آباد و آزاد هست برسیم. توی این سالها هم ما از شهدا، از جانبازان و از ایثارگرانمون الگو گرفتیم و این الگوها باعث شده که بتونیم مسیر رو طی کنیم. شما هم با این عزیزان همراه و همدل باشید و جملات زیبای خودتون رو برای ما از طریق شماره پیامک 30102 ارسال کنید. با اعلام ساعت 17:30 دعوت میکنم با همکارانم همراه باشید.
یک اتفاق بزرگی در دفاع مقدس پیش آمد و او این که توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران رو برای دنیا آشکار کرد، یعنی رسانه شد. رسانه های دنیا همه علیه ما بودن، رسانه های دنیا علیه انقلاب بودن. امروز هم همینجور، البته اون روز هم همینجور بود. اوائل انقلاب رسانه های رسمی دنیا یا دروغ میگفتن یا نقاط مثبت رو چتمان میکردن یا تهمت میزدن، از شخص امام گرفته تا دولت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و آحاد مردم و قوه قضاییه و همه و همه، تا نیروهای مسلح، تا دیگران رو دائم علیه اینها کار میکردن و ملت ایران رو میخواستن در چشم مردم دنیا یه ملت ناپسندی معرفی کنن. دفاع مقدس رسانه کاملا